سلام، من فرشاد اختریان هستم. با افتخار در خدمت شما به پنجمین قسمت از مسیر آفرین خیلی خوش آمدید. اینجا در مسیر آفرین افراد موفق و بهترین کارآفرین ها از تجربه های کلیدی و داستانشون خواهند گفت که این تجربه ها کمک میکنه تا مسیر موفقیت شما هموارتر بشه. لطفاً تا آخر همراه من باشید. مهمون امروز ما کسیه که از دوره نوجوانی تو شرکت‌های کوچک و بزرگ کار کرده و با پیشرفت تو کارش به مدیر شرکت رنو در خاورمیانه در کشور امارات تبدیل شده. بعد از اون به ایران برگشته و به عنوان مدیر ارشد توسعه کسب و کار دیجیکالا مشغول به کار شده. نهایتاً با کولباری از تجربه تصمیم گرفته کارآفرینی خودش رو با راه اندازی کسب و کاری به نام پلاک برای ارائه خدمات آنلاین در منازل شروع بکنه. ایشون کسی نیست جز بابک مقدم، کارآفرین و بنیانگذار پلاک. سلام بابک جان، خیلی خوش اومدی به برنامه. امیدوارم که حالت خیلی خوب باشه. ممنونم از اینکه دعوتم رو قبول کردی.
سلام فرشاد عزیز، من هم خیلی ممنونم از وقتی که به من دادید.
متشکرم، خیلی لطف کردید. بابک جان، شما تنوع تو کارات زیاد بوده، هم نوعش و هم تعدادش. از کار کردن تو دوره نوجوانی بوده و بعدش سفر خارج بوده، خارج از ایران کار کردید، بعدش برگشتید ایران و کارآفرینیت اونم تو اسکیل بزرگ. یه مقدار دوستم از همین داستانت برامون بگی، مخصوصا تو دو سال اخیر که به صورت جدی رو پلاک کار کردید.
بله، خب همونطور که اشاره کردی من کارم رو از خیلی میشه گفت جوانی شروع کردم توی زمینهای مختلف. حالا چه بحث در حقیقت میشه گفت خودروسازی که بودم و بعدن که به ایران برگشتم و به دیجیکالا پیوستم. خب من توی دیجیکالا در حقیقت به عنوان مدیر ارشد توسعه کسب و کار مشغول به کار شدم که به طور مستقیم با آقایون محمدی کار میکردم و وقتی که در حقیقت ترندها و اون الگوهای جهانی رو بررسی کردم دیدم بحث ای کامرس توی دنیا شاید سه تا موج اصلی بشه. یه موج اول که خب فروش کالا بود، خب ما تو دنیا دیدیم که مثلا شرکت‌های مثل آمازون، ای بی توی چین، حالا JD.com و علی بابا و خیلی از شرکت‌های دیگه تو ایران خودمون، دیجی کالا، آمیلو، 5040، البسکو و خیلی از شرکت‌های دیگه‌ای که در حقیقت تو زمینه ارز کالا مشغولن اومدن و تونستن سهم بازار خوبی رو از بازار آفلاین بگیرن که کمکی کردن میشه گفتش که مهمترین شفافیت قیمت و ضمانت در حقیقت اصل بودن و اوریجینال بودن کالا بود. اما موج دوم که خب با تأخیر به ایران رسید موج خدمات بود. خدمات از کالا خب خیلی پیچیده تر بود. یعنی یه مثال میزنم خدمتت که اگر مثلا فرض کنید شما یه گوشی آیفون رو به قیمت مناسب و در زمان مناسب به مشتری بدی، حالا اون مشتری چه دانش آموز باشه، چه مدیر یه شرکت باشه، چه رئیس جمهور مملکت باشه، اونها راضی هستند چون در حقیقت اون کالای مشخص که اون مثلا گوشی حالا موبایل باشه با قیمت مناسب و زمان مناسب به دستشون رسیده. اما در خدمت خوشبختانه یا متاسفانه شما نمیتوانید که در حقیقت خدمت رو از ارائه دهندش جدا کنید و وقتی که ارائه دهنده اون خدمت یک انسانه، بسیار بسیار شما با پیچیدگی های زیادی مواجه هستید. به طور مثال اگر شما بهترین نیروی خودتون رو هم برای مشتری بفرستید اما خدای نکرده انرژی های اون دو نفر به هم دیگه نخوره، در نهایت مشتری راضی نخواهد بود، هرچند که کار خیلی خوب انجام شده باشه. با دونستن این موارد و در حقیقت دیدن این خلأ، ما توی زمستان 95 تقریبا میشه گفت کارو با چند تا از دوستان به اشتراک گذاشتیم. همکار خوبم که توی دیجیکالا بود آقای آشتیانی که اون موقع مدیر ارشد بازاریابی بود و هلدینگ سباییده که شامل حالا آپارات و فیلیمو و خیلی از حالا سایت هایی که از قدیم دوستان میشناسن در حقیقت بود. ما اومدیم دور هم جمع شدیم و گفتیم که به این خلأ باید پاسخ درخور داد. و راه حل رو هم در پلاک دیدیم که بهترین خدمات رو در پلاک مشتریامون عرضه بکنیم. یک تیم میشه گفت با تجربه شکل گرفت، شامل دوستانی که سالها توی حوزه ای کامرس در حقیقت تجربه داشتن، حتی تجربیاتشون بیش از بنده بود. من هم در حقیقت در کنار تیم و بنبون بنیانگذار و مدیر عامل در حقیقت کار رو شروع کردم. خب اول خیلی شاید کار پیچیده بود و بخش آفلاین ما واقعا خیلی غریبگی میکرد و اجازه نمیداد که در حقیقت براحتی سیستم های آنلاین واردش بشن. ولی خب خدا رو شکر که از اسفند 95 شرکت ایجاد شد. تقریبا ما بعد از اینکه پلتفرم خودمون رو تکمیل کردیم تا حدودی که بتونیم کار رو عرضه بکنیم، در مرداد 96 عملیات رو در تهران شروع کردیم و میشه گفتش که ابتدا هم خیلی خیلی محدود بود، به دو سرویس نظافت و کارواش نانو ختم میشد، ولی خب یواش یواش اینها جلو رفت رو شکل گرفت و به پلاک امروزی میرسیم که در حقیقت شاهدش هستین.
بابک جان، تیم شما الان چند نفره؟ با چند نفر شروع کردید؟ الان چند نفره و در کل با چند نفر پلاکیار همکاری میکنید؟
بله، ببینید الان میشه گفتش که، حالا اگه من بخوام قبل و بعد و یه جوری بهتون بگم، تیم اصلی پلاک از 4 نفر شروع شد و خب در حقیقت رفته رفته بچه های آفیس خب زیاد شدن. الان هلوهاش 30 نفر در خود آفیس مشغولن که در حقیقت میشه گفت ترکیبی از دوستان حالا با تجربه و نیروهای جوان هست. اما با توجه به اینکه ما در حقیقت در تهران، اصفهان، شیراز و کرج الان داریم سرویس میدیم، هلوهاش 1300 نفر هم پلاکیار توی مجموعه هستند که فعال هستند رو کارها رو انجام میدن.
اینها رو آموزششون به چه نحو هستش؟ آموزش پلاکیارا؟
بله، یکی از نکاتی که در حقیقت حالا من این سوالی که کردید رو دوست دارم بازش کنم، به دلیل اینکه تفاوت بین مدل‌های جهانی و مدل‌های بومی رو شاید بتونم تا حدودی بیشتر مشخص کنم. ببینید توی مثلا فرض کنید آمریکا یا مثلا اروپا، وقتی که شما صحبت از پلتفرم درخواست آنلاین خدمات می‌کنید، سایت‌های مثل handy.com هستن، TomTech هستن، TaskRabbit هستن، اینها بیشتر یک پلتفرم آنلاین هستن که مشتری و پلاکیار رو به همدیگه وصل میکنه و اگر مشتری از کار پلاکیار راضی باشه خب امتیاز بالاتر میده و اگر راضی نباشه امتیاز پایین میده و اون پلاکیار از سیستم حذف میشه. حالا با این مدل جهانی وقتی که ما توی ایران اومدیم در حقیقت این رو بررسی کردیم، دیدیم که این مدل به تنهایی جوابگو نیست، به این صورت که خب همونطور که خودت میدونی ایرانی ها خیلی فردگرا هستند و کمتر و یا بهتر بگم دیرتر اعتمادشون جلب میشه. به خاطر همین پلاک عملا میشه گفتش که با توجه به این موضوع سعی کرد موضوع رو بومی کنه، یعنی در حقیقت رضایت مشتری ها رو تضمین کنه، به این صورت که اگر مشتری از کاری که در حقیقت برش انجام شده راضی نباشه، تماس میگیره و ما یه کار رو مجدد بدون هزینه برش انجام میدیم و اگر باز رضایتش رو نتونستیم جلب کنیم، کلیه وجه رو باز برمیگردونیم به مشتری. این وسط پلاکیار نقش مهمی داره. چرا؟ چون اگر با استانداردهای خاصی همراه نباشه، خب شاید میشه گفتش که درصد خب بالا میره و اصلا بیزنس سودآور نخواهد بود. به خاطر همین به پلاکیار که اشاره کردی باید بگم همه دوستان بلا استثنا ما ازشون میخواییم که عدم سوء پیشینه داشته باشن و به عنوان در حقیقت یکی از مدرک های مهم ازشون طلب میکنیم. همشون بلا استثنا در ابتدا بین 10 میلیون تا 100 میلیون تومان در حقیقت سفته پیش ما به عنوان تضمین دارن و تازه اینجا شروع میشه به اینکه ما وبگراندشون رو چک میکنیم، ببینیم مثلا تو کار خودشون چه مدرکی دارن، چه تجربه ای دارن و بعد وارد سیستم تازه آموزشی ما میشن که سیستم آموزشی ما بیشتر مبتنی بر نوع رفتار با مشتری، نحوه برخورد صحیح با مشکل، شفاف بودن، نمیدونم مثلا فرض بفرمایید فاکتور مشخص به مشتری دادن و خیلی از مسائل اینچنینی میشه. چون ما آموزش تخصصی نمیدیم، قاعدتا هر کس که فرض بفرمایید جواز کسبی داره یا از سازمان فنی حرفه‌ای مدرکی داره، عملا ما استناد میکنیم به این مدارک بالادستی و دوستان رو جذب میکنیم. حالا که دوستان از نظر رفتار با مشتری هم آموزش دیدن، یک مرحله تست براشون داریم که این مرحله تست تو سیستم آنلاین خودمون نیست. ما دوستانی داریم، شرکت‌های همکاری داریم که این دوستان رو به اونجا میفرستیم و اول چند تا کار آزمایشی رو در حقیقت دوستان تو محیط آفلاین به پلاکیارای جدیدمون میدن و اونها رو تست میکنن. اگر این تست و امتیاز بالای 3 از 5 باشه، در حقیقت به شبکه آنلاین ما میپیوندن و هر وقت که در حقیقت ما احساس بکنیم که خدای نکرده عملکرد خوبی نیست یا امتیاز از 3 اومده پایین، اون پلاکیار در حقیقت تعلیق میشه، آموزش های دوباره ای داده میشه و دو مرتبه برمیگرده. اگر بتونه کاور کنه و دو مرتبه به امتیازات بالا برگرده، که خب ما خوشحالیم که یه دوست خوب دو مرتبه کنارمون هست، ولی اگر در حقیقت به اون امتیاز نرسه، خب ازش میخوایم که همکاریشو به زمان آتی موکول کنه که بتونه اون کیفیتی که ما مد نظرمون هست رو برای مشتریای محترممون در حقیقت به ارمغان بیاره.
بابک جان، شما پلاک رو با چقدر سرمایه شروع کردید و بعدش میدونم خودت هم اشاره کردی که یه سرمایه هم جذب کردی، یه مقدار در مورد اینا دوست دارم بیشتر بشنوم ازت.
والا جوری که میخوام بگم، بحث اینه که ما 4 تا فاندری که در حد تیم اصلی پلاک رو روز اول ایجاد کردیم، هر 4 نفر سرمایه شخصی به پلاک آوردیم در کنار در حقیقت سرمایه‌گذار مرحله سیدمون یا مرحله بذری که هلدینگ سباییده بود. و حالا بخوام در حقیقت یه عدد حالا خیلی راف بگم، یه چیزی بیش از 1 میلیارد تومان در حقیقت سرمایه اولیه بوده.
سرمایه اولیه بوده که با اون وارد شدید به بازار. بله. درسته.
بله دیگه، پلتفرم ساخته شد، ورود به بازار پیدا کردیم و تونستیم از 2 در حقیقت کاتگوری که نظافت و کارواش بود، امروز به 50 کاتگوری و کار مختلف توی پلاک برسیم که امروز برای مشتریمون انجام میدیم.
بابک جان، شما برای توسعه پلاک چی کارا کردید تو این مدت نزدیک به 2 سال؟ اصلا شده استارتاپ های دیگر رو هم به مجموعه خودتون اضافه بکنید؟ اصلا چه این سودی داره، یه مزیتی داره یا نه؟
ببینید، نکته استراتژیکی هست و به نظر من هر کدوم از دوستان که توی این حرفه دارن کار میکنن باید با توجه به شرایط بیزنس خودشون خیلی شخصی به این سوال جواب بدن. اما در پلاک ما سیاستمون بنابر همکاری بود، یعنی در حقیقت با هر کدوم از دوستان، حالا چه آفلاین چه آنلاین صحبت کردیم، گفتیم اگر گایدلاین ها و مقررات پلاک از نظر نوع سرویس دهی، کیفیت سرویس دهی به مشتری رعایت بشه، مسائل شراکت سالم رعایت بشه، چرا که نه. و الان امروز که دارم با شما صحبت میکنم، ما با بسیاری از دوستان دیگه که خودشون استارتاپ های آنلاین هستن داریم کار میکنیم، به عنوان همکارمون هستن، مثلا آزمایش آنلاین تو زمینه آزمایش خون، موبایل کمک در زمینه تعمیرات موبایل در محل و مثلا فرض بفرمایید توی زمینه های نظافت، همینطور تو زمینه کارواش، همینطور تو زمینه خوششویی، همینطور مثلا ما با ببر و بشور کار کردیم، با پاکلین کار کردیم و با واشلین کار میکنیم. خیلی شرکت های مختلفی که در حقیقت ما رو به عنوان حالا یه مجموعه ای که شاید یک مقدار توان تبلیغاتی بهتری داره در حقیقت مورد لطف قرار دادن و به ما پیوستن برای انجام کار. به طور کلی امروز با تقریبا 6 پلتفرم دیگه در مجموعه پلاک همکاری میکنیم توی کتگوری های مختلف و میشه گفتش که تا به امروز هم از این اتفاق راضی بودیم.
شما قبل از پلاک تو دیجی کالا کار میکردید، به عنوان مدیر ارشد هم بودید، اینو گفتید. میخوام ببینم که شما اصلا چه چیزهایی یاد گرفتید از بودن در دیجی کالا، چون یه شرکت خیلی بزرگیه در ایران و شاید خیلی چیزا بشه یاد گرفت از کار کردن درش.
والا میشه گفتش که دیجی کالا دنیای خودش رو داره، اما چیزی که میشه گفت بزرگترین یادگیری من میتونه از دیجی کالا باشه، بزرگ فکر کردن، شجاعت در تصمیم گیری و کار رو شروع کردنه. یعنی منتظر یا چجوری بگم دست دست کردن توی کار اصلا جایز نیست. دیجی کالا عملا میشه گفتش که خب به یک میشه گفتش که واقعا شاید سرمایه ملی باشه از بابت کاری که کرده. الان بزرگترین در هر مجموعه ریتیل خاورمیانه هست و هر روزم داره رشد میکنه. من یادمه که وقتی که من وارد دیجی کالا شدم ما کمتر از 200 نفر بودیم، روزی که ازش داشتم میومدم بیرون 2300 نفر بودیم. خب این رشد بسیار بسیار بزرگیه. پس اینکه بزرگ فکر کنیم، سریع بزرگ بشیم بدون اینکه ساختارمون خیلی دچار گسستگی بشه، اینکه در حق جرأت انجام دادن کارهایی رو بکنیم که شاید بقیه جرأت انجام دادنش رو ندارن، این بزرگترین یادگیریم بود. و خب مسلما اساتیدی مثل آقای حمید محمدی و سعید محمدی خیلی نقششون پررنگ بود تو این داستان و میشه گفت الگوهایی بودن که خیلی خوب میشد ازشون یاد گرفت که چطور با چنگ و دندون از یک استارتاپ کوچیک به یک مجموعه و شرکت بزرگ تبدیل شد، اما روحیه یه استارتاپی رو حفظ کرد.
بسیار عالی. بابک جان، شما وارد حوزه ای کامرس شدید، من میخوام یه مقدار در این مورد توضیح بدی که اصلا این حوزه ای کامرس چقدر بزرگه و چقدر پتانسیل داره الان تو ایران.
والا من اگه بخوام یه آمار بهتون بدم که حالا هم شما هم شنوندگان یک حدودی دستشون برسه، میتونم بگم امروز ای کامرس توی ایران خیلی جالبه دونین که فقط 1% از کل کسب و کار در حقیقت ایران رو به خودش اختصاص داده. اما این 1% انقدر شفاف بوده و انقدر در حقیقت مورد توجه واقع شده که شما میبینید که چه سرمایه هایی بهش سرازیر شده و چقدر هم دولت و هم مردم استقبال کردن بابت اینکه اینجور سیستم ها توی ایران بیشتر بشه. یعنی میخوام بگم این 1% آنقدر بزرگ هست که الان خب همه چشم ها به ای کامرس دوخته شده. خب این نمیشه مگر اینکه چجوری بهتون بگم، فرض کنید اگر روزی مثل اروپا یا آمریکا ما به 10 یا 15% برسیم، به 20% برسیم، چقدر کارها راحت تر خواهد شد، چقدر صرفه جویی ها بیشتر خواهد شد و چقدر اشتغال در حقیقت بیشتر میشه. این میشه گفتش که تبدیل شدن از یک اقتصاد سنتی به یک اقتصاد مدرن چیزی که احتیاج داره شفافیته. حالا این شفافیت میتونه از منظر مشتری قیمت و اصالت باشه، از منظر دولت بحث شفافیت در درآمد و مالیات باشه، و از نظر سرمایه گذار کاهش ریسک و اطمینان به سود و اطمینان به بزرگ شدن سرمایه گذاریش باشه. پس اگر ما بخوایم در حقیقت پتانسیل ای کامرس رو در ایران بررسی کنیم، باید روزی برسه که ما 20 تا شرکت مثل دیجی کالا تو زمینه های مختلف داشته باشیم. اون موقع است که واقعا میشه گفتش که ای کامرس به پتانسیل واقعی خودش رسیده.
همونطور که الان هم گفتی، خدمات آنلاین و در کل ای کامرس یه بازار نوظهور و بزرگیه. حتما رقیبای شما هم دارن کار میکنن و اونا هم دارن رشد میکنن. شما هم احتمالا رقیباتون رو دارید رصد میکنید. بعضا هم به روش های جالبی آدم متوسل میشه برای رصد رقیب هاش. استراتژی شما برای این کار چیه؟
ببینید، رقابت جزو لاینفک هر در حد بیزنس یا کسب و کاری امروز دیگه مثل 15 سال پیش نیست که واقعا مثلا یک دیجی کالا شکل بگیره، 7-8 سال فرصت داشته باشه که در حقیقت خودش رو به درجه از بلوغ برسونه و بعد رقابت رو شروع بکنه. من یادم میاد وقتی که پلاک شروع کرد و در حقیقت میشه گفت همون سال 96 22 شرکت ارائه خدمات در محل با هم پاشون رو به میدون رقابت گذاشتن. اما استراتژی ما با دوستان و همکارانمون این بود که در حقیقت بتونیم بیزنس رو اول بزرگ بکنیم. به چه منظور؟ مثلا فرض کنید خب همه ما عضو اتحادیه، اکثر ما البته نه همه، عضو اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی هستیم. ما در جلسات حالا متناوبی کنار همدیگه میشینیم، درسته در بازار در حقیقت رقابت میکنیم، اما سعی میکنیم که این رقابت رقابت محترمانه در و خیلی حرفه‌ای باشه و غیر حرفه‌ای نباشه. میشه گفتش که ما در عین اینکه دوستان رو در حقیقت زیر نظر داریم، اونها هم ما رو زیر نظر دارند، ما توافق داریم که کمک بکنیم که بیزنس ارائه خدمات در محل رشد پیدا بکنه. همونطوری که امروز در حقیقت خیلی راحت آدم ها میان روی سایت دیجیکالا یا بامیلو یا خیلی جاهای دیگه، ریفرنس هست امروز برای قیمت، برای کالا، برای خیلی از چیزها، روزی برای خدمات این باشه. به خاطر همین واقعیتش رو بخواین، توی که در حقیقت توافقی که انجام شد، یک مثالی من زدم خدمت همکارانمون که این کیک امروز انقدر کوچیکه که اگر بخوایم سرش دعوا بکنیم پود میشه میرزه زمین و هیچ کدومش هیچ ذره‌اش هم به ما نمیرسه. به خاطر همین بهتره که روی رشد تمرکز کنیم، رقابت رو حرفه‌ای در حقیقت در نظر بگیریم، تا اگر مثلا چند سال دیگه این کیک بزرگی شد، اون وقت اسلایس های مشخصی رو ازش برمی‌داریم و در حقیقت میتونیم از این داستان استفاده بکنیم که ازش منفعت ببریم. به خاطر همین ما هر روز در حقیقت سایت ها، اپلیکیشن ها، فرض کنید کانال های اجتماعی مثل اینستاگرام و چیزهای دیگر رو از رقبا مانیتور میکنیم. بچه های مارکتینگمون روی قیمت گذاری، روی ارائه خدمات در حقیقت دوستان رو مانیتور میکنن و سعی میکنیم از همدیگه یاد بگیریم. من فکر میکنم شاید الان کلمه همکار کلمه مناسب تری باشه به جای رقیب، ولی خب بله، هر دوش رو ما سعی میکنیم با هم ببینیم.
بابک جان، چه سختی هایی تو این مسیر بوده؟ چون شاید خیلی ها ندونن و فکر کنم مثلا یه سایتیه با چند نفر. چی میخوام از سختی ها بیشتر برامون بگی و چالش هایی که داشتین و دارید الان؟
سختی که والا هر چیزی شروع کردنش خیلی سخته.
آره.
و اگر وقتی که شما به عنوان اولین شرکت هایی هستید که دارید این رو جلو میبرید، خب سخت‌تر هم خواهد بود، چون باید جاده رو صاف کنید. ما خب واقعیتش رو بخواین، درسته که جذب سرمایه داشتیم، اما واقعیتش رو بخواین این کار خیلی کار کوچکی نیست. چرا؟ شما براتون یه مثال میزنم. شما وقتی مثلا از اسنپ نام میبری، خب اسنپ از نظر مثلا پلتفرمی یک کار ثابت رو بی نهایت بار، چیزی که آمار امروز میگه 1 میلیون سفر در روز، رو هی تکرار میکنه. یعنی تکرار این فرآیند اینطوری که مشتری یک مبدا و مقصد رو مشخص میکنه، مبدا و مقصد در حد به رانندگانی که اطراف اون مسافر هستن ارسال میشه، دوستان در حقیقت آفری رو که پلتفرم بهشون داده میبینن، کار رو قبول میکنن و دنبال مشتری میرن، مشتری رو میرسونن و کار تموم میشه و مشتری به اون راننده امتیاز میده. حالا بیاید توی خدمات این رو ببینید. مثال میزنم، مثلا شما کار نظافت منزل که خیلی کار ساده ایه، شما اینجا باید به ازای هر ساعت کار سیستمتون محاسبه بکنه که هزینه چقدره. باید محاسبه بکنه که یک مرد هست اون پلاکی ها رو یا یک زن، قیمت ها متفاوته. باید حساب بکنه در تهران هست، در شیراز هست یا در اصفهان، قیمت ها متفاوته. اگر بخوره به 9 شب مثلا، خب هزینه ی عیاب ذهاب بهش تعلق میگیره. حالا این یه بخش. حالا بیاین تو خوشرویی. توی خوشرویی دیگه شما مدلتون اصلا مدلتون پر آر نیست و ریسورستون هم ساعت نیست،
آیتمیه بیشتر،
بلکه منبعتون تعداد آیتم هاست. آیتم ها باید انتخاب بشه، حالا قیمت مردانه زنانش متفاوته، شما پکیج داری. حالا بیان این رو توی مثلا کاره فنی، مثلا فرض کنید تعمیر یک آیفون تصویری، خب این که واقعا نمیشه قیمت داد. چرا؟ چون ممکنه که در حقیقت تعمیر اون آیفون از یه قطعی سیم باشه که مثلا 20,000 تومان هزینه داشته باشه، پنل در حقیقت سمت مشتری مثلا خراب شده باشه که مثلا 400,000 تومان هزینه داشته باشه، یا مثلا یونیت دم در باشه که مثلا چه می‌دونم 1,000,000 تومان هزینه داشته باشه. پس این کارخاص احتیاج به بازدید داره. وقتی که بازدید داره کلاً مدل عوض میشه، میره رو مدل بیدینگ. پس عملاً شما به جای اینکه در حقیقت یک استارتاپ رو بخواید راه اندازی بکنید، مثل میمونه که پلتفرم‌های خدماتی باید چندین استارتاپ رو تو دل خودشون داشته باشن. این تازه فقط از منظر پلتفرمیه. حالا این رو بیارید داخل مثلا منظر گرفتن در حقیقت تأمین کنندگان و پلاکیاران، هر کدوم اینا یک دانشی میخواد از کسب و کارشون، از اینکه چطوری این دوستان رو تایید بکنید، وریفای بکنید، و بعد چطوری آموزش بدید، و بعد چطوری مانیتور بکنید. پس وقتی که در حقیقت صحبت از ارائه خدمات به صورت آنلاین و پلتفرم های خدماتی میشه، شما با یک دنیا متغیر سر و کار دارید که این متغیرها رو باید فرموله بکنید، و این یکی از سختی های کاره. حالا بگذاریم که برای انجام دادن یه همچین کار بزرگی شما نمیتونید رو هر نیرویی حساب بکنید، بعد نیروها کسایی باشن که به اصطلاح خودشون هر کدوم یک ارتش یک نفرن که بتونن یک وزنی رو بلند کنن و به مقصد ببرن. پس بزرگترین چالش هایی که یک استارتاپ تو این زمان باش مواجهه واقعا تیمه. بعد هزینه است که خب بالاخره باید برای داشتن اون تیم هزینه بکنه، و بعد پیچیدگی هایی که باید توی نرم افزار و فناوریش در حقیقت لحاظ بکنه. اما چیزی که میشه گفت هنوز به عنوان یکی از مشکلات استارتاپی حل نشده و نمیدونم واقعا، من که امیدوارم حالا، ولی امیدوارم که خیلی زود حل بشه، بحثای قوانین هست. یعنی یه مثال ساده فرض بفرمایید، مالیات، ارزش افزوده. ما خیلی جاها رفتیم، اداره کلهایی رفتیم، جاهایی رفتیم، و به همه میگیم خب آقا بگید که ما چه باید بکنیم، بالاخره این خدمت و اون خدمت آیا شامل میشود نمیشود، و متاسفانه حتی شما یک پاسخ رو هم نمیتونید به دست بیارید که آیا این شدنیست یا خیر. اصلا شرکت های، حالا ما دانش بنیان هم هستیم، شرکت های دانش بنیان آیا باید مثلا راجع به ارزش افزوده چه اتفاقی باید؟ این از مشخص نیست. راجع بیمه، وقتی صحبت از بیمه میکنیم، خب ما رابطمون با پلاکیارانمون به صورت کارمند و کارفرمایی نیست، اما خب میدونید که خدمت خیلی ریسک داره، مثلا ریسک مسئولیت داره، ریسک حوادث داره، ریسک بیمه. حالا خودمون فرق میاد اینجا بیمه میخواد، ما هنوز درسته یه حرفایی زده شده، یه قولهای مساعدی داده شده، و خود اتحادیه ما جرمهای الفت نسب دارن پیگیری میکنن، ولی همچنان به عنوان یک چیز مدون و مشخص ما نداریم، و همه دوستان در حقیقت نمیدونن که چطوری باید با یک استارتاپ برخورد کرد. یه چیز خیلی ساده بهتون بگم، هنوز دوستان باور نمی کنند که یک استارتاپ تو سالهای اولیه زیاندهه. من مثال می زنم، مثلا هم شاید خیلی خونده باشن، آمازون بعد از 19 سال به سود رسید، و ولی وقتی که رسید شد یکی از بزرگترین و سودآورترین شرکت ها. همینطور توی ایران هم صادق شرکت های مختلفی هستن که همچنان دارن زیان میدن، ولی در یک نقطه بسیار بالایی از ترنوور و گردش مالی به سر میرسن و اون وقت سودده میشن. مشکل بعدی که واقعا میشه وجود داره و میشه راجع به صحبت کرد، بحث سرمایه گذاری هست. خب سرمایه گذاری تو مرحله سید امروزه خیلی مشخصه، یعنی خب به هر حال یه عده جوون یه ایده ای دارن، حالا یه مقدار خودشون پول میذارن، ممکنه وارد یه اکسلراتور بشن و این شتاب دهنده یه مقدار کمکشون کنه، یا یعنی اینکه در حقیقت نه، یه میان یه حالا یک پروداکت خیلی درفتی رو در میارن و بعد دنبال سرمایه گذار میگردن و سرمایه گذارم تو مرحله سید خب بالاخره سرمایه میده چون سرمایه آنچنانی نمیخواد. اما بزرگترین به نظر من مشکل برای سرمایه گذاری توی استارتاپ هایی هستن که دارن به مرحله مچوریتی میرسن و بالغ میشن. این استارتاپ ها خب میشه گفتش که این سرمایه گذاری های خیلی بزرگتری میخوان و تو این مرحله بسیار هم در حقیقت میشه گفتش که ما سرمایه گذار کم داریم. ببینید الان مثلا روی شرکت های بزرگ و رده یک استارتاپی ایران هم سرمایه گذاری ایرانی در روش صورت گرفته، هم سرمایه گذاری خارجی به نحوی.
درسته.
ولی اینایی که این وسطن خیلی خیلی سخت میتونن جذب سرمایه بکنن. همکارای من مثلا چندی پیش حالا توی در هر رسانه ها مطرح شد، به سختی تونستن از یکی از شرکت های دولتی مثلا جذب سرمایه بکنن. یا مثلا میدونم که دیگه از همکاران همچنان دنبال جذب سرمایه است. خب این سرمایه تا سال گذشته، تا 2 سال پیش خیلی راحت با سرمایه گذار خارجی حل میشد. امروز چی؟ امروز که واقعا میشه گفتش که بنا به دلایلی سرمایه گذاری خارجی شاید یه جوری میشه گفتش که دگمه هولد رو زدن رو و یه مقدار دست روی دست گذاشتن تا ببینن اوضاع چی میشه. چی؟ آیا ما به در حقیقت سرمایه گذار داخلی که بخواد روی یک استارتاپی سرمایه گذاری کنه که مثل بازار بورس، مثل فرض بفرمایید ساخت و ساز و مثل بازار ارز ممکنه در کوتاه مدت جواب نده ولی در دراز مدت جواب بده؟ من فکر میکنم این یکی از موضوعاتی که واقعا باید توی اکوسیستم بهش بپردازیم و ببینیم برای چه راه حلایی میتونیم پیدا بکنیم.
بابک جان، ازت این سوال رو دارم که مهمترین اشتباهی که توی شروع کسب و کارا شما، بالاخره شما خیلی دیدید، تجربه هم دارید، چه تو خارج تو شرکت خودروسازی کار کردید، تو ایران هم کارآفرینی کردید، مهمترین اشتباهی که خیلی ها مرتکب میشن در اول کار اون اشتباه چیه؟
صادقانه بگم 2 اشتباه خیلی بحرانی میتونه وجود داشته باشه. اشتباه اول دیر شروع کردنه. ما مواجه هستیم تو این بیزنس که آدم هایی هستن که ایدئالگرا هستن، البته این شامل خود من هم میشه و سعی کردم یک مقدار تعدیلش کنم، و سعی میکنن که اون محصول اولیه یک محصولی باشه که آقا دیگه عالی باشه، در صورتی که واقعا اینطور نیست. واقعا شما هیچ وقت نمیتونی بگی که بهترین محصول رو داری، در حال همیشه در حال بهبود هستی. پس بهتره تا وقتی که محصولت قابلیت گرفتن اولین سفارش رو داره همون موقع شروع کن. اشکال نداره، بذار بری تو دیوار، بذار در حقیقت یه تجربه مثلا شاید حتی خنده‌دارم تجربه بکنی. ولی شروع کردی. بعضی موقع ها باعث میشه که دیر شروع بکنی. من خودم اگر در حقیقت برگردم شاید به جای 6 ماه از شروع، در 3 ماهگی شروع مثلا آپریشن و عملیات رو شروع میکردم. این تجربه شخصی من هست از پلاک. و نکته دوم که فکر میکنم دومین اشتباه دوستان تو حوزه استارتاپ هست، ببینید من قبول دارم که نیروی جوان خیلی خیلی خوب با اشتیاق و با انگیزه است، اما ما بعضی اوقات میبینیم در استارتاپ ها یه سری دوستان جوان در حد گرد هم میان و تیم یک فرد بالغ توش نیست که بتونه در حقیقت جهت بده، بتونه حتی تسهیلگری بکنه. و میبینیم که مثلا دوستان با همون اشتیاق آتشینی که داشتن با همون سرعت سرد میشن، یا اختلاف میفته، یا اصلا نمیدونن چی کار باید بکنن. من پیشنهادم به همه دوستان اینه که واقعا تیمی که تشکیل میشه در ابتدا تلفیقی از 2 پارامتر تجربه و جوانی تو امان باشه. این اشتباه رو خیلی از استارتاپ هایی که من دیدم کردن و امروز متاسفانه دیگه وجود ندارند. شاید اگر بخوام یک اشتباه سومی رو به این 2 اشتباه اضافه بکنم الان که دارم بهش فکر میکنم، مسئله این هست که خیلی دوستان رو دیدم میگن به نظر من اینجا یک گپی وجود داره و میشنن دیولوب میکنن و بعد بابت اون چیزی که دیولپ کردن دنبال حالا اینوستور و مشتری میگردن. در صورتی که باید از کجا شروع بشه؟ اتفاقا از انتها، از مشتری باید شروع بشه. شما باید چند تا فوکوس گروپ بذارید، تحقیق بازار بکنید، ببینید که اصلا مشکل چیه، و بعد اگر برای این مشکل راه حلی پیدا بکنید، مطمئن باشید که خود به خود در حقیقت میشه گفتش که مشتریش میاد. مثال میزنم، مثلا ما الان ارائه خدمات بنزین در محل میدیم، یعنی دوستان به جای اینکه فرض کنیم ماشین رو روشن کنن، برن تو این ترافیک تو صف بمب بنزین وایسن، جر و بحث کنن، پول بخوان در حقیقت حالا بدن، آیا کارت خانش کار کنه نکنه فلان اینها، میان اصلا در پلاک سفارش بنزین میذارن، ما در به محلشون در حقیقت یا حالا محل کار یا منزلشون سرویس میدیم و دان تموم میشه. خب الان این سرویس خیلی سرویس رو به رشدیه، یه گپیه که خب وجود داره. مثلا من برای این محصول من خیلی مثلا بازاریابی احتیاج نداره. پس اشتباه سومی که استارتاپ ها مواجه میشن باهاش، تشخیص غلط مشکله. آه. و خب مطابق اون کلا راه رو غلط میرن.
نکته خوبی گفتی شما در مورد این که از انتها شروع بکنیم، چون برای همین بحث یه موضوعی به نام MVP هست. نمیدونم شما خودتون MVP رو داشتید یا نداشتید توی پلاک؟
بله بله داشتیم. عملا MVP ما شامل میشد به، یعنی تعریف سادهش این بود که مشتری بتونه سفارش خودش رو با اطمینان از موجودیت اون پلاکیار ثبت کنه. حالا یه توضیح بدم چرا موجودیت رو لحاظ کردیم تو MVP. چون دیدیم مشکل سامانه های همکار ما اینه که مشتری میره مثلا میگه آقا من برای روز چهارشنبه ساعت 10 تا 12 یک نیروی نظافتی میخوام. این میشه مدلی که مثلا اسنپ تپسی باش سرکار دارن. حالا چه اتفاقی میفته؟ مشتری باید وایسه که ببینه آیا کسی این اوردر رو مورد قبول واقع میشه و از طرف کسی یا نه. حالا اگر مورد قبول شد با چه قیمتی؟ در صورتی که مثلا توی سیستم پلاک به این صورت نیست، مشتریه که پلاک رو انتخاب میکنه. یعنی مثلا اگر مشتری اومد و بابک مقدم رو برای نظافت منزلش انتخاب کرد، خود آقای بابک مقدم با همون قیمت سایت میره و بهش میگه سلام و کارو شروع میکنه. پس MVP ما عملا همین بود، نه چیزی بیشتر از این میخواستیم نه کمتر. اتفاقا ابتدا رو هم گفتیم که از سایت در حقیقت مشتری بتونه سفارش بذاره و بعد اپلیکیشن ها دیولپ شد.
اون اولین مشتریتون یادتون میاد که اصلا چی شد، چطور شد که اومد به سایتتون و اولین فروش رو داشتید شما؟
بله خب اون روز رو 17 مرداد 96 بود، من کاملا یادمه که
17
همه منتظر بودیم که اولین مشتری اوردرش رو بذاره. آه. و اتفاقا خیلی جالبه که یکی از شعبات بانک اقتصاد نوین بود. آه. که در حقیقت داشت سرچ میکرد توی اینترنت که برای شعبهشون میخواست نیروی نظافتی بگیره. آه. و اومد و اولین سفارش رو اون گذاشت. خب خیلی تیم خوشحال بودن، شاد بودن، با خودمون واقعا گفتیم هورا اولین مشتری ما، و خیلی همه هیجان داشتیم. آه. و لحظه به لحظه این اوردر رو خود من بچه های دیگه دنبال کردن، رفتیم اونجا عکس گرفتیم و یه جوری در حقیقت میشه گفتش که خود مشتری تعجب کرد، خب آقا تو چه خبره، یه نیرو فرست دادین دیگه اینجا. ولی خب نه، خیلی تجربه یونیکی بود و خیلی جالب بود. اتفاقا اون بنده خدا موقع پیمنت هم گیتوی دچار مشکل شد، نتونست آنلاین پرداخت کنه، ولی خب بعدم دو مرتبه باگمون رو حل کردیم و رفتیم جلو. میشه گفتش که واقعا اولین مشتری همیشه تو خاطره آدم میمونن. آره. و میشه گفت جزئی از وجود آدم میشن.
همین به خاطر همین سوال کردم که اگه تجربه خاصی دارید بگید، که شما هم خیلی خوب گفتید. به عنوان، حالا البته دو تا سوال هم دارم ازتون، اینکه یک کتاب خوبی که برای خودتون خیلی مفید بوده دوست دارم که معرفی بکنید برای شنونده های این پادکست.
والا من یکی از کتابایی که واقعا همیشه دارمش و همیشه سعی میکنم بهش رجوع کنم و یادآوری بکنم، کتاب Seven Habits of Most Effective People یا 7 عادت مردمان بسیار موثر نوشته آقای استفان کاویه که میشه گفتش که زندگی رو یاد میده جدا از کار و فصل First Thing Firstش رو در حقیقت بعدن کرد یه کتاب دیگه که کار اول رو اول انجام بده. به نظر من این کتاب یکی از کتابای خیلی آموزنده چه در زندگی و چه در کاره. توصیه میکنم همه باید بخوننش، واقعا بزرگ کوچیکم نداره. من فکر میکنم این واقعا یکی از کتابای خیلی خیلی خوبیه که میشه ازش یاد گرفت.
یکی از پرفروش‌ترین کتابا بوده. این نویسندش هم که استوان کافی، همونطور که گفتید یکی از بهترین نویسنده‌ها بوده تو حوزه روانشناسی. ممنون بابت معرفی این کتاب. و به عنوان سوال آخر این رو ازت میخوام به ما بگی بابت که تأثیرگذارترین فرد تو زندگیت چه کسی بوده و چرا؟
خب من زندگی من رو دو قسمتش میکنم، چون واقعیتش رو بخوای آدم یه سری نقاط عطفی داره که واقعا نمیشه یکیش رو بگی اون یکیش رو نگی. نقطه عطف اول من واقعا میشه گفت اونجوری بود که در حقیقت شاید پدرم در حقیقت سعی کرد با اون طرز فکر ما رو در حقیقت تربیت بکنه و اون این بود که میگفتش که توی زندگی همیشه غیر از دانش یک هنر یاد بگیر و غیر از یک هنر یک دانشی رو بلد باش، چون برای شکار کردن هم چنگ لازمه هم دندون. و من همیشه این رو سعی کنم لحاظ کنم، یعنی در عین اینکه خب من هم لیسانس هم فوق لیسانس هم مدیریت صنعتی بوده و خوندم، ولی همیشه کامپیوتر رو دوست داشتم و کار کامپیوتر انجام دادم. اولین شرکت که با شکست مواجه شد توی سال 80 تو زمینه ارائه خدمات شبکه کامپیوتری در حقیقت داشتم با دوستانم اون موقع که دانشگاه بودم، که خب متاسفانه چه که یکی از مشتری‌ها که مشتری عمده‌ام بود برگشت خوردم و مجبور شدیم شرکت رو ببندیم. مثلا کردم که از هر دو در حقیقت بتونم کسب درآمد کنم. همون بعد از اون میشه گفتش که اولین شرکتی که استخدام شدم سال 83 وارد شرکتی شدم به اسم دوبانگ اندیشه، یک شرکتی بود که توی زمینه مشاور مدیریت و حالا برنامه‌ریزی استراتژیک و خیلی از حالا مطالب سازمانی کار میکرد. با شرکت‌هایی مثل بریتیش پترولیوم و زیراکس و شل و اینها اون موقع کار میکرد و وزارت خونه ها. یک دوستی داشتیم اونجا به اسم آقای بهبهانی که رئیس هیئت مدیره و عضو شرکت بودن و آقای یاسمی که مدیر عامل بودن. نقطه عطف دوم و مهمی رو برای من رقم زدن و اون تغییر شخصیت بود. خب من خیلی آدم بلد، یعنی در حقیقت میشه گفت به طور طبیعی آدم بسیار درونگرایی هستم بودم و جوری که دوست داشتم بشنم پای کامپیوتر کار خودم رو در حقیقت انجام بدم، با کسی صحبت نکنم و بعدم کارم تمام بشه برم خونم. اما وقتی که وارد نوبانک شدم، خب این دوستان در حقیقت از میشه گفت دانشگاه های خیلی مطرح حالا خارج از کشور درس خونده بودن اومدن و به من گفتن که مهم نیست بابک، تو مهم نیست که چی میدونی یا چه کار بلدی بکنی. طرز فکر همه چیزه، همون جمله معروف که attitude is everything. و اینکه تو باید اگر میخوای در حقیقت توی اون چیزی که براش درس خوندی که مدیریت هست و اون چیزی که براش زحمت کشیدی حالا کار کامپیوتر اینها موفق باشی، باید سعی کنی با دیگران ارتباط بگیری، فضاهای ارتباطی رو بشناسی، ارتباط بین فضاهای مختلف ارتباطی رو بدونی و بتونی تعامل بکنی. و گفتن که ما حاضریم روی تو در حقیقت سرمایه گذاری بکنیم، ولی آیا خودت حاضری هزینه‌اش رو پرداخت کنی؟ و من یک بله محکم گفتم و شروع کردم و میشه گفتش که پایان اون دو سال عملا من کسی شده بودم که حتی جلسات بریف و مارکتینگ رو من میرفتم و انجام میدادم. خاطر همین همیشه مدیون آقای بهبهانی و آقای یاسمی هستم تو این زمینه که میشه گفت بزرگترین درس زندگی رو که در حقیقت ارتباط با دیگران به هم یاد دادن.
واقعا خیلی نکات خوبی بود این دوتا نکته که آخرش گفتی به ما. من ازت دوباره ممنونم که حضور پیدا کردی تو این پادکست و تجربهات رو در اختیار ما گذاشتی و بسیار برای من قابل استفاده بود. امیدوارم که پلاک رو ما در جای خیلی بزرگتر از این هم ببینیم.
حتما، مرسی از آرزوی خوبه. من یه نکته هم بگم، پلاک بسیار جاه طلبه و این جاه طلبی البته از نوع مثبتش. ما از روز اول در حقیقت پلتفرم رو چند زبانه و چند ارزی در حقیقت دیولپ کردیم و از هیچ موجودی که دارای قانون کپی رایت باشه استفاده نشده و امیدواریم که بتونیم در حقیقت پامون رو فراتر از مرزهای کشورمون بذاریم و بتونیم در حقیقت به نقطه‌ای برسیم که به خودمون و به مملکتمون ببالیم که بتونیم حتی استارتاپ ها رو صادر کنیم. من فکر میکنم این بزرگترین رویای من و تیمم میتونه باشه برای آینده، ولی این اتفاق نمیفته مگر اینکه دوستان خوبی مثل شما، مشتریان خوبمون به ما فیدبک و بازخورد بدن، ما رو از اشتباهاتمون در حقیقت روشن بکنن و هر جا پیشنهاد خوبی هست به اون بدن که تو همون راه در حقیقت گام برداریم. بدون اینها نمیشه، ولی با اینها مطمئنم که خواهد شد.
خیلی ممنون از تک تک شما که این پادکست رو هم تا آخر گوش کردید. تشکر میکنم. پادکست مسیر آفرین رو علاوه بر فرشاداختریان.com میتونید از وبسایت مسیرآفرین.ir و یا اپلیکیشن های شنوتو، ناملیک و ساندکلاد هم به صورت رایگان دانلود بکنید. مشتاق شنیدن نظراتتون در مورد مسیر آفرین هستم. قاینده باشید. خدا نگهدارتون.